این صدای مردم ایران است، صدایی که طی یک هفته اخیر بارها به گوش جهان رسید. سلام، من رضا اکرانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. یک هفته از خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی گذشت. با وجود قطع اینترنت و سرکوب خونین، اعتراضات مردم اما در اکثر نقاط کشور ادامه دارد. شامگاه جمعه اول مهر ماه، معترضان در گروه‌های بزرگ خیابان‌های بسیاری از شهرها را به کنترل خود درآوردند و با روسری سوزی و سردادن شعار خواستار براندازی جمهوری اسلامی شدند. احمد وحیدی وزیر کشور ضمن ابراز نگرانی خود درباره حضور بیشتر شهروندان اعلام کرده قطع و اختلال سراسری اینترنت در ایران برای کنترل معترضان صورت گرفته است. وزیر کشور همچنین گفته که اعتراضات سازماندهی شده بوده و اصلا موضوع آن مربوط به مهسا امینی نبود. در این برنامه دیدگاه همراه با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه، وضعیت خیزش سراسری مردم در ایران را بررسی می‌کنیم و از مشابهت‌ها و تفاوت‌ها در شعارها و ترکیب نیروی انسانی در خیابان نسبت به حرکت‌های اعتراضات سال‌های گذشته می‌پرسیم. آقای علیجانی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم اول لطفاً به ما بگین وضعیت خیزشی که این روزها تو ایران شاهدش هستیم رو شما چطور می‌بینید؟
با سلام، ما شاهد یک دومینوی سریع اعتراضی هستیم، یک خیزش اعتراضی که نامش رو میشه یک زلزله اجتماعی گذاشت، هرچند من هنوز زود میدونم از تعبیر انقلاب استفاده بکنم. این هم بر اساس تشدید ریزش ترس و غلبه خشم بر ترس. اگر سید علی دهه 90 هاشو فراخونده، ملت ایران دیگه حوصله‌شون سر رفته، دهه 80 هاشون رو فراخوندن. این جنبش اعتراضی، این خیزش اعتراضی، عمده نیروش در 80 هستن که هیچ آینده‌ای برای زندگی خودشون نمی‌بینن. وسعت جغرافیایی این خیزش اعتراضی هم واقعا یه رشد دومینویی داشت در بسیاری از شهرهای کشور که دیگه شمارشش از رقم و عددی که هر لحظه بشه شمرد خارج شده. به لحاظ جغرافیایی هم ما میبینیم در اکثر نقاط کشور و تو شهرهای بزرگ مثل تهران دیگه در شاهد تعدد مناطق و مراکز اعتراضی هستیم و همین باعث میشه که نیروی سرکوب هم کم بیاد، هم خسته بشه، هم ببینی در مقابل مردمی قرار گرفته که توده های انبوه مردم هستن و نمیشه اونها رو به جایی نسبت داد. شعار خیزش اعتراضی هم معطوف به زندگیه، زن، زندگی، آزادی. کف و سقف این مطالبات شد، کفش از نفی حجاب اجباری شروع شد و سقفش هم نفی حکومت دینیه. ولی جمهوری اسلامی با دوگماتیزمی که هم فکری داره، دوگماتیزم و لجبازی که هم به صورت فکری داره هم به صورت امنیتی داره، این کف و سقف مطالبات رو هم نزدیک کرده. دهه 80 هم حداقل میخوان تو این دور از اعتراضات تعیین تکلیف بکنن با سبک زندگی، یعنی باید تعیین تکلیف بکنه حکومت آیا میخواد سبک زندگی این اقلیت خودش رو با نگاه طالبانی اجبار بکنه و تحمیل بکنه به همه مردم، یا نه این جوان ها میگن ما به حجاب شما، به سبک زندگی شما کار نداریم، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، ما هم باید سبک زندگی خودمون رو داشته باشیم. و این شعار زندگی محورانه، زن، زندگی، آزادی، به نظر من یک رویکرد جدید، یک فصل جدیدیست در سیر اعتراضاتی که ما داشتیم. و این بار هم ما میبینیم دانشجوها هم وارد شدن، یعنی دانشگاه بعد از یک خواب زمستانی بگیم، یک رکودی بگیم که بنا به دلایل مختلف از جمله کرونا و تعطیلی و پولی شدن و سرکوب و اینها، دانشگاه هم وارد شد و ما شاهد این بودیم که در این دور از اعتراضات شعارهای پوپولیستی به ندرت شنیده شد، یعنی شعارها بسیار مترقی‌تر و رو به آینده و رو به پیش بود.
خب این خیزش مردمی چه مشابهت ها و تفاوت هایی در شعارهای سر داده میشه و در ترکیب نیروی میدانی که توی خیابون هستن نسبت به حرکت های اعتراضات توی سالهای گذشته داره؟
بله، این سوال مهمیه. یعنی شعارهاش چیه، نیروی میدانی و متشکلش چیه؟ شعار این دفعه همونطور که در سال قبلم گفته شد شعار معیشتی نیست، بر این اساس در واقع یه شعار فراطبقاتی داده شد، اما نیروی متشکلش طبقه متوسط هم اومده، یعنی ما دانشجو اصلا طبقه متوسط فرهنگی هست اما انحصار و اختصاص به اونها نداره. ما در تهران هم در نازی‌آباد میبینیم هم در تجریش، اقشار فقیرتر هم خواست خودشونو در اون شعار نفی حکومت دینی میبینن، یعنی میبینن که مانع همه چیز این حکومت دینی است. شاید بشه بگیم مشابهت، مهمترین مشابهتش با اعتراضات قبلی مثلا جنبش سبز یه 96 آبان 98 مرگ بر دیکتاتوره، یعنی همه راه ها به روم ختم میشه، همه راه ها به مرگ بر دیکتاتور ختم میشه. اگر در جنبش سبز شعار و رویکرد سیاسی بود، در اعتراضات دی ماه و آبان ماه شعار و رویکرد اقتصادی بود، این بار شعار و رویکرد اجتماعی، زن زندگی آزادی. اگر در مثلا جنبش سبز عمدتاً شهرهای بزرگ بودن، شهرهای کوچک فعال نبودن، یا در اعتراضات دی آبان شهرهای کوچکتر فعال بودن، الان ما اعتراض رو در هر دو جا میبینیم، یعنی در هم شهر و شهرستانهای بسیار کوچک، هم در تهران و شهرهای بزرگ. بنابراین ما با یک زلزله بزرگ اجتماعی در ایران مواجهیم.
سیاست حکومت در برابر این جنبش تا این یک هفته گذشته چطور بوده و فکر میکنید در آینده چه خواهد بود؟ ما مشخصا بازداشت های گسترده مردم و روزنامه‌نگاران و حتی فعالین مدنی رو هم شاهد بودیم.
باید مقایسه بکنیم با آبان 98 که در عرض 3 روز 4 روز 1500 نفر و برخی بیشتر هم میگن کشته شدند. من فکر میکنم حکومت بعد از اون محتاط شده، یعنی هم دچار تشتت و تفرق تصمیم گیری شده، هم محتاط شده به علت هزینه سنگینی که اون مسئله داشت و باعث ریزش شد، باعث ریزش نیروی سرکوب شد، باعث آبروریزی بین المللی شد و باعث تشدید خشم در اعماق جامعه بود. حالا هرچند تا همین جام چند ده نفر رو کشتن، ولی در مجموع حکومت دیگه مقدار با احتیاط رفتار کرده، یعنی شکاف روزافزون در نیروی سرکوب ما میبینیم، حتی نزاع خیابونی اونا رو میبینیم، میشنویم در شورای تامین استان نمایندگان نیروی انتظامی محتاط‌تر از همان، حالا سفر رئیسی هم بود، مشکل سلامتی آقای خامنه‌ای و بحران جانشینی هم وجود داره. اینا در انتظار این بودن که این اعتراضات شاید خود به خودی فروکش بکنه، برخورد نقطه‌ای و لحظه‌ای بکنن، اما ظاهرا دارن به این نتیجه میرسن که نه، اینطوری نیست. یعنی حکومت شاید برای اولین باره که داره دهه 80ها و اعتراض اونها رو تجربه میکنه. به نظر من بازداشت روزنامه‌نگارا و هنرمند و نمیدونم فعال سیاسی 1% هم اثر نداره، چون جنس جنبش اساسا جنسی نیست که متکی به اینها باشه. قطع اینترنت خوبی هم داره موثره، ولی این دهه 80 ها برای این ماجرا و دور زدن اون هم میبینیم که فعالن. ما الان درست سرعت رسیدن ویدیوها کمتر شده، ویدیوها داره میرسه. بنابراین حکومت در یک به گمان من سرفصل تصمیم گیری امنیتی هم قرار داره، چون با یک تجربه واقعا جدید روبرو شد.
خب در شرایط این خیزش فروکش نکنه و این حرکت مردم همینجور ادامه داشته باشه، حکومت چه میکنه؟
حکومت ببینید سر یک دوراهی بزرگ قرار داره، یا باید تکرار بکنه اشتباهای دیکتاتورها رو، یا اینکه یعنی دوراهی یا رفرم یا حمام خون، کدوم یکی رو انتخاب میکنه؟ رفرم هم باید به موقع باشه، یعنی اگر حکومت نخواهد به موقع رفرم بکنه، دوچار همون اشتباهی میشه که همه دیکتاتورها تکرار کردن. حالا گفته میشود، نمیدونم، شایعه است که مثلا برای مشتبه خامنی یه سری رفرم های بن سلمانی در نظر گرفتن. من خیلی خوشبین نیستم، ولی حکومت الان بایستی بین یا رفرم یعنی عقب نشینی یا حمام خون یکی رو انتخاب بکنه، و فکر میکنم در همین چند روزه این تصمیمش رو نشون خواهد داد.
در پایان آقای علیجانی، برخی در داخل ایران میگن حکومت بهتر عقب نشینی کنه، برخی هم میگن عقب نشینی حکومت منجر به سقوط نظام میشه. آیا جمهوری اسلامی تو این شرایط میتونه عقب نشینی کنه؟
ببینید این حکومت دچار نوع عقب ماندگی ذهنی و فکری است و من بسیار بعید میدونم عقب نشینی بکنه، رفرم بکنه. ولی اینکه آیا رفرم به سرنگونیش منجر خواهد شد یا نه، بستگی به زمانش داره. این حکومت ها، این حکومت حالا در بهترین حالت که من خیلی خوشبین نیستم، حد اکثر این که عقب نشینی بکنه، تسلیم نمیشه، اما آیا شکست میخوره؟ من با توجه به توازن و قوای کنونی فکر نمی کنم که الان حکومت فروپاشیش و سرنگونیش نزدیک باشه. در این مرحله، یعنی در این لحظه‌ای که ما هستیم و در این نسبت از توازن و قوا، عقب نشینی حکومت به نفع حکومته. یعنی اینجوری بذارید دستبندی بکنم، به نفع حکومتی که عقب نشینی بکنه و به نفع مردمی که حکومت تغییر بکنه. اما در این مرحله از توازن و قوا، عقب نشینی حکومت به نفع مردم هم هست، تا برای ادامه راه نفسی تازه بکنن، نیروهای بیشتری وارد معادلات سیاسی نوین بعد از رفرم بکنن. ببینید الان چشم‌انداز شورآفرین و کوتاه مدت و امیدآفرین دادن بر حال مثبت شورانگیزه، ولی این در کوتاه مدت، بعدن اگر این رخ نده باعث نوعی یأس‌آفرینی میشه. سخن پایانی این که حکومت حمام خون به راه نینداز، عقب نشینی کن، مردم خیابانها رو ترک نکنید، در خیابانها بمانید. تنها راه ایجاد تغییر در ایران همین راه است و بس.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.